بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا. با درود فراوان به ارواح پاک شهدا، به ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل قدس سره شریف، و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای. و سلام به شما تظاهرون دهندگان راه امام و شهدا. در آغاز سخن وفات امام سجاد زین العابدین علیه السلام را که به بنابر بعض روایات در این ایام است تسلیت عرض میکنم. ما نمیدونم چجوره که برنامه های کارام، سخنرانی همون، صحبت همون در این جایی به گاهی به مشکلاتی برخورد میکند و ما شرمنده میشیم از آقایون. گاهی اتفاقاتی میفتید که نمیتونیم شرکت کنیم، گویا فاصله بین او صحبتمون تا حالا بیش از 3 ماهه، به ما هم بیشتر. موضوع صحبت ما در اون جلسات گذشته اخلاص بود. در مورد اخلاص یه بحثی داشتیم که اسلام به اخلاص خیلی عنایت دارد و بسیار امر مهمی می‌داند در قرآن و در روایات، و احادیث و آیاتی هم در این رابطه خوندیم که به هر حال خیلی مهم اخلاص. بعد با توجه به اینکه اخلاص مربوط به نیت میشه، یعنی انسان اخلاص و غیر اخلاصش بستگی دارد به نیتش که این رو برای خاص خدا باشد یا غیر، چون بحث نیت پیش آمد 2 جلسه هم در نیت بحث کردیم که 1 جلسه این بود که نیت چه نقشی دارد در اعمال انسان، نیت چه نقشی دارد در سازندگی نفس انسان و امثال اینها، که این هم 1 جلسه بحثی بود. و خلاصه گفتیم که هم در این دنیا و اعمال انسان در این دنیا و هم نسبت به آخرت اخلاص خیلی تأثیر دارد. اگر اخلاص باشد سازندگی نفس و نفس، تکمیل نفس امکان پذیره، و اگر اخلاص نباشد نه. در امور دنیوی هم همینجور اخلاص خیلی تأثیر داشت. در این قسمت هم 1 جلسه داشتیم. بعد 1 جلسه دیگری هم که 3 جلسه بود گویا، اون مقداری که من یادم میاد، در رابطه با این حدیث شریف که نیت المؤمن خیر من عمله بود، پس شد این حدیث معرکه آراء در تفسیرش در بین علمای اخلاق و در بین دانشمندان حدیث. در این رابطه هم یه مقداری صحبت کردیم و نیت المؤمن خیر من عمله را هم که حدیث بسیار مهم و شریفی است در این قسمت هم بحثایی داشتیم. اینا را عرض کردم که ذهن آقایون جمع جور بشه که ما بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. اما بحث امروز ما در مورد اصل اخلاصه و در اینجا مراتب اخلاص و کیفیت تحصیل اخلاص و اینها رو در جلسه این جلسه و جلسه آینده بحث میکنیم. اخلاص در برابر امتزاجه. یه وقتی یه چیزی با غیر خودش مخلوط ممزوجه، این غیر اخلاصه، یعنی این شی ناخالصه. و یه وقتی هست که شی خودش فقط خودشه، این را میگن این خالصه. روغن و اگر چیز غیر روغن داخلش باشه میگن مخلوطه و تقلبیه، اما اگر فقط روغن باشد میگن این خالص. گندم اگر غیر گندم درش باشد میگن ناخالصه، گندم خالص باشد میگن خالص. این کلن اینجوریست. در اخلاص در اینجا هم که در برابر همون امتزاجه، اخلاص یعنی خالص بودن، چیزی مخلوطش نیست. در واقع اخلاص به یه معنا عبارتون اخرای همون توحیده. توحید یعنی یکی دانستن و اخلاص هم یعنی همون خالص کردن، یعنی یکی بودن. در این رابطه خب اخلاص گاهی هست که در عقیده است و گاهی در عمله. اخلاص در عقیده اینه که انسان عقیدهش خالص باشد، یعنی چیزی مخلوطش نباشد. اگر عقیده به خدا هست، این عقیده خالص خالص خدا باشد، غیر خدا درش نباشد، که این توحیده. در مورد توحید به طور اجمال عرض کنم که توحید یا توحید ذاتی است که انسان معتقد میشه که فقط یک خدا در عالم هست، الله واحده، لا اله الا الله، فقط یک. و در این رابطه اسلام خیلی عنایت داره. اصلا پیغمبر اسلام بزرگترین هدفش در این بعثت مبارزه با شرک بود و اینکه توحید واقعی رو جایگزین شرک بکنه. شما آیات قرآن که میبینید اصلا اسلام دین توحیده. فراوون اینقدر آیهی که ما در توحید داریم و مبارزه با شرک شاید در هیچی نداشته باشیم. اصلا رسالت پیغمبر اسلام در همین رابطه بود. پیغمبر اسلام خواسته مردم در عقیده و در عمل خالصاً فقط برای خدا باشه و غیر خدا هیچ دخالت نداشته باشه، چه در عقیده و چه در عمل. در مورد توحید ذاتی که خب میدونید همون یک ذات، اونی که مبدع عالمه، یکیست و اون الله. در این قسمت لازم نیست که ما بیشتر بحث کنیم. در کتاب‌های کلام و فلسفه و اینها این قسمت را مفصل استدلال میکنند و بحث میکنند. مسئله ای که ما امروز بحث میکنیم در مورد اخلاص در غیر ذات، یعنی غیر توحید ذاتی، و اون توحید در این مسائلی که عرض میکنم. یکی توحید در خالقیت، یعنی خالق در عالم جز خدا هیچ کی نیست، فقط خداست که ایجاد میکند و خلق میکند. و دیگه خالق دیگری نیست. خلقت که میدونید یعنی همون ایجاد، یعنی چیزی رو از عدم به وجود آوردن، وجود دادن، این به معنای خالقه. این رسالت پیغمبر این بوده که این را فقط برای خدا اثبات کنه که غیر خدا یک خالق نیستند، نمیتونن چیزی ایجاد کنن. الا له الخلق والامر، فقط خداست که خلق بال اونه، خلقت و آفرینش مال اونه، والامر، امرم که عالم امره، عالم خلق یعنی عالم ایجاد موجودات مادی، عالم امر یعنی ایجاد اون موجودات غیر مادی. الا له الخلق والامر. پیغمبر اسلام در طول دعوتش مرتب این رو به مردم گوشزد میکرد که غیر خدا نمیتوند خلق کند. امن یبدع الخلق ثم یعیده، آیا کسی دیگه هست غیر خدا که ایجاد بکند و اعاده بکند؟ نه. خیلی داریم در این قسمت ها در قرآن میتونید آیاتش رو پیدا کنید، احادیث هم در همین قسمت هست. البته لازمه این حرف این است که ما معتقد باشیم یه آدم مخلص معتقده که هیچ خلقتی خالقی در جهان نیست الا خدا. البته خلقت خدا هم دو جور میتوند باشه، گاهی از خلقت بلا واسطه است، گاهی از خلقت با واسطه است. یعنی اینجور نیست که خداوند متعال بخواد بگه دیگه موجودات دیگه دخالتی ندارن، نه، میشه داشته باشن. خدا وقتی خواست یه انسان ایجاد کنه، در ایجاد این انسان هم آب تأثیر دارد، هم خاک تأثیر دارد، هم همه چیزهای دیگه، عوامل دیگه، اما همه اینا هم باز خدا خلق کرده. او کسی که همه این چیزهایی رو که نیاز به خلقت هست ایجاد کرده، اون خداوند متعاله. پس بنابراین علا له الخلق والامر، هیچی دیگه نیست. بله، انسان مثلا اگر خواست حرارتی ایجاد بشه، خب حرارت یا به وسیله خورشید یا به وسیله مثلا آتش یا به وسیله دیگر است، به اونا هم تأثیر دارن، اما اون در رأس همه اینها خداوند متعاله که خورشید آفریده، حرارت به خورشید داده، نار را آفریده، حرارت به نار داده. اینا منافات با این علله و سرط ندارن، اما به هر حال عقیده یک مسلمان باید این باشد که خلق خاص خداست، لا موجد الا الله. این تعبیر است که هم علامه طباطبایی می‌فرمودن، هم امام می‌فرمودن، هم همه آیون میگن اصلا ایجادی ما جز از خداوند متعال نداری. اخلاص هم همین معنا، اخلاص در خالقیت، یعنی آدم معتقد میشه که خالقی جز خداوند متعال نیست. این یک قسمت اخلاص. دوم مرحله اخلاص، اخلاص در ربوبیت یا توحید در ربوبیت، فرق نمی کنه. ربوبیت به معنای اداره است. رب یعنی اون کسی که چیزی رو اداره می کند، یه وقت خلق ایجاد میکنه، یه وقت اداره است. رب الحمدلله رب العالمین یعنی هم میکنم خدایی که رب عالمینه، یعنی همه عوالم را و همه موجودات را ربش خداست و جز الله کسی دیگه رب نیست، رب عالمینه. این ربوبیته، یعنی جهان را تنها و تنها الله اداره میکند، کسی دیگه نمیتونه در کار جهان و اداره جهان دخالتی داشته باشه، هیچ کسی نمیتونه در این کار باشه. این یه چیزی است که یه مسلمان مخلص و موحد باید به این عقیده داشته باشه. و در این قسمت هم آیات داریم و هم روایات داریم که من به بعضی اشاره می کنم. مثلا در این جهت هست که ولا یتخذ بعضنا بر بعضن اربابن من دون الله، میگه که باید ما این کار رو بکنیم هممون که بعضی ما بعض دیگر را ارباب قرار ندن. ارباب به معنای همون جمع رب دیگه، رب قرار ندن، یعنی کسی دیگه رو مؤثر در این قسمت ندونن، هر چه میخواد باشه، هیچ. جهان ادارش دست خداست، هر کاری رو خدا میکنه، بارون رو خدا نازل میکنه، زمین رو خدا اداره میکنه، انسانها رو خدا اداره میکنه و هیچ کسی غیر او دخالتی در ربوبیت او ندارد. و این یه چیزی است که میگه من دون الله ما ربی رو برای خودمون قبول نکنیم. در آیه دیگه میگه ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا من دون الله، میگه خدا به شما امر نکرده که ان تتخذوا الملائکه، شما ملائکه رو و همینطور پیامبران را رب بدانید، ارباب قرار بدید. ولی پیغمبرم ربوبیت نداره، ربوبیت مخصوص خداست، اداره جهان فقط و فقط دست خداست، نه پیغمبر و نه هیچ ولیگی و نه هیچ بزرگی و نه هیچ انسانی جهان را اداره نمی کنه. اینجور نیست که خدا عالم رو خلق کرده باشه و بعض کارها رو داده باشه به بعضی دیگه و ترستا بعضشون اینجور فکر میکردند و میکنن الانم که هستن، میگن که مثلا خداوند متعال اون الله ایجاد کرده عالم را، مثلا بعد اداره بارون و دریاها رو داده به یک موجودی، اداره انسان را داده به یه موجود. نه اینجور نیست، تمام ادارش هم خود خداوند متعال میکنه و غیر اون نیست. این رو در بت پرستا همینجوری معتقد بودن، اینا رو ارباب میدونستن. الان هم بت پرستایی که هستن در جهان که گاهی من هم دیدم و بتکده ها را مشاهده کردم، اینا بت های مختلفی دارن که هر بتی رو منشأ یک سنخ کارایی میدونن، اما اسلام میگه نه، قرآن میگه که این نیست. بعض در یه آیه دیگری میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، به عنوان سرزنش میگه این افراد احبارشون را یعنی علماشون را و رهبانشون را و عبادشون را اینا رو رب قرار دادن من دون الله، اونا رو رب دونستن، گفتن کارا دست ایناست. احبار را علمای در مورد مسیحا همینجوریست، عرض کنم که بگم که اینها یه کارای به دست ایناست، مثلا خدا انسانها را آفریده و اما یه چیزایی دست کلیسا آمده، اختیاردار کلیساست، کلیسا گناه را ببخشه، کلیسا چیکار کنه، تصمیم بگیره در مردم. اصولا اسلام میگه هیچ کسی حق این که بخواد بگه که من اختیاردار مردم هستم نداره. هیچ کس نمیتونه بگه من اختیاردار مردم هستم، من حق دارم برای اداره مردم قانون وضع کنم، من حق دارم برای اداره مردم تصمیم بگیرم. نه، هیچ کسی حق این رو نداره مگر اینکه خدا اجازه داده باشد. اگر خدا اجازه داده باشد به یک فردی یا افرادی، مثلا به پیامبر فرموده باشد که تو مثلا این تصمیمات تو هم هست، این به اعتباری که خدا اجازه داده و دستور داده اینم میشه مطاع. اما کسی مطاع ما نداریم در عالم مگر اینکه خدا بخواد. هیچ کس تصمیم گیرنده، مطاع، وضع قانون، اداره کننده، جهان را خود خدا اداره میکند کلش را. و این یه چیزیه که باید ما معتقد باشیم و یه آدم مخلص باید این رو بپذیره. اگر غیر این باشد همون در برابرش شرک است و همون چیزی است که نهی کرده خداوند متعال. همش اگر خداوند متعال خودش یه فردی یا افرادی رو گفته از اینا هم اطاعت کنید، اینا هم حق دارن، بله اونجا اونا میشن. اما اونم به ذات نیست که در برابر خدا باشه، بلکه بالعرضه در همون طول چیز خداوند متعال. این هم یه قسم اخلاص که اخلاص در ربوبیت. اینا باید بحثش بیشتر در کتب کلام بشه، اما چون اینجا هم اخلاص اومد تو کار و مراتب اخلاص رو باید ذکر کنیم من عرض کردم. مسئله بعدی اخلاص در عبادت و اخلاص در الوهیت یا مثلا عبودیت، به این معنا که یک آدم مخلص باید فقط و فقط خدا رو عبادت کنه، غیر خدا رو نباید عبادت کنه. عبادت عبارت از یه نحوه خضوع، تواضع، رکوع، یه اعمال خاصی را که بنده نسبت به خدا انجام میده، در برابر خدا و الله انجام میده، این میگن عبادت. نماز میخونه برای خدا، روزه میگیره برای خدا، زیارت میکنه برای خدا، ذکر میگه برای خدا، دعا میخونه برای خدا، دعا میکنه از خدا، حاجت میخواد از خدا، فقط فقط خدا. این توحید یا اخلاص در عبودیت. یک بنده خدا که خالص باشد و همونیه که مخلصین هستند و در قرآن میگه همه کارهاش برای الله و غیر الله هیچ عبادتی رو برای غیر الله انجام نمیده، نه نماز میخوند برای غیر خدا، نه رکوع میکنه، نه سجده میکنه، نه دعا میکنه، فقط و فقط الله سبحانه. این توحید در عبودیت، الوهیت. الوهیت اله به معنای معبوده، توحید در الوهیت یا اخلاص در عبودیت، و به تعبیر خود یا اخلاص در عمل. اون چند تایی که قبلا عرض کردن اخلاص در عقیده بود که اونم خیلی تأثیر داره در هم اخلاص در عمل. اینجا اخلاص در عمل، عبادت رو فقط برای خدا به جا میاره. این از چیزهایی است که بیشتر در قرآن تأکید روی اینا می شده. بت پرستا برای غیر خدا عبادت می کردن، اصل خدا رو خیلیشون قبول داشتن، اما عبادت میکردن غیر خدا رو، بت‌ها رو عبادت میکردن. چرا؟ برای این که میگفتن برای این که ما رو نزدیک به خدا بکنه. اونا خدا رو قبول داشتن، مشرکین خدا رو قبول داشتن، اما اینا رو بت‌ها رو عبادت میکردن. یعنی همون سجده‌ای که باید برای خدا بکنن برای بت میکردن، همون دعایی که باید از خدا بخوان از این بت میخواستن، همون حاجتی که میخواستن از خدا باید بخوان از این بت میخواستن. این منافات با اخلاص داره و اسلام و پیامبر اسلام بیش از همه تأکید میکرد که اینا رو براندازه کنه. من یه مقداری آیاتی رو در این قسمت میخونم، احادیثی هم میخونم و بعدم توضیحات کوتاهی میدم. ما در نمازمون در هر روز در حمد اون چیزی که میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یعنی فقط، ایاک نعبد من فقط تو را عبادت میکنم. اینجا معناش این نیست که من مثلا فقط تو را به خدای قبول دارم، نه، فقط تو را عبادت میکنم. یعنی نه بنده ها رو عبادت میکنم، نه سلاطین رو عبادت میکنم، نه شخصیت ها رو عبادت میکنم، نه بر در برابر اونا تواضعی رو که برای خدا باید کرد میکنم. نه، من کرنشم، تواضعم، سجدم، همه و همه و همه مال خداست. ایاک نعبد و ایاک نستعین که این حسرم است. ایاک نعبد، فقط تو رو در روزم در نماز میکنم. در آیه دیگری هست که قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، بگو به این مردم که من مأمورم که عبادت کنم خدا رو فقط. ان اعبد الله مخلصا له الدین، در حالی که من دین را خالص خدا میکنم. این مأموریت پیغمبره. در آیه دیگر میگوید که قل انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا، بگو که من فقط خدا رو میخوانم برای حاجاتم، برای هرچه هست. انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا، من هیچ کسی رو حتی پیامبران را شریک خدا قرار نمیدم. ولا اشرک بهی احدا در حدیثی است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا عملت عملا، وقتی خواستی یه عملی رو انجام بدی، فعمل لله خالصا، تو این عمل را فقط و فقط خالصا برای خدا به جا بیار. اذا عملت عملا، هر عملی باشه دیگه، نمیگه چه عملی، یعنی نماز فقط برای خدا، دعا برای خدا، نذر برای خدا، نیاز برای خدا، صدقه برای خدا، هر عملی که خواسته به جا بیاری، اذا عملت عملا فعمل لله خالصا، نه تنها برای خدا بلکه شریک دیگری هم شریک قرار نده، فقط برای خدا. اینجور نباشد که برای خدا و برای غیر خدا باشه، شریک هم برایش قرار نده. بعد می فرمون لأنه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا، برای که خداوند متعال از بندگانش اعمالشون رو قبول نمی کند الا اونی که خالص خالص باشه، اگر خالص نباشد قبول نمی کنه، هیچ قبول نمی کنه. یعنی اگر آدم نمی گیره و رد میشه به طور کلی، اگر انسان مثلا زیارتی میره برای خدا برای غیر خدا، اصلی گفتن چرا حج نمیری، میگه که خب بریم حج، در دهان مردم بیاندازیم، این حجش قبول نمیشه، اصلا قبول نمیشه، میگه من میخوام حج به جا بیارم اما برای که در دهان مردم بیاندازیم، به مردم نشون بدم. اگر از حجم برگشت، یک عرض کنم که خیلی دوست دارد که مردم بیان، همه بیان دیدنش، ببینن، بفهمن این مشرف شده حج یا هر زیارت دیگری رو، تعریف میکند از این که امسال هوا خوب بود، امسال نمیدونم چجوری بود، حجاج چجوری بودن، دوست دارد به هر طریقی این بیاد پیش تا اینم بگه که منم امسال بودم، خدا نصیب بکند همه تون رو، خیلی امسال خوب بود، الحمدلله الحمدلله، اجناس هم مثلا گرون نبود، امسال این خیلی دوست داریم. اگر یه صدقه داد، دوست دارد که این صدقه رو مردم هم بفهمن، حالا چه صدقه واجب باشد چه صدقه مستحبی باشد. اگه مثلا یک کسی یه زکات مالشو میده، هی میخواد یه کاری بکنه به مردم بفهمونه که من زکات مالمو میدم. اگر خمس میده، هی میخواد یه کاری بکنه که بفهمونه که من خمس مالمو میدم. اگه به یه فقیری یه صدقه داد، هی یه کاری میکنه که این بفهمد که این صدقه من دادم، خوشنود هست. برای غیر خدا شهید بشه در هر عملی. اینا در این روایت پیغمبر اکرم میفرماید که اصلا هیچ چی قبول نمیشه، مورد قبول قرار نمیشه. انس صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود، ما انعم الله علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله احد. می فرماید خدا نعمتی رو به بنده عطا نکرده که اجل و بالاتر از این باشد که در قلبش غیر خدا نباشه، غیر خدا نباشه، هر عملی رو به جا میاره فقط برای خدا باشه، غیر خدا باشه، غیر خدا رو حساب نمی کنید. این چیزی بالاتر از این نیست، برای که حقیقت اخلاصه. اما کار آسونی هم نیست، بلکه بسیار دشواره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. امام صادق در حدیثی فرمود در این قول خداوند متعال که این آیه است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، هر کسی که خدا را قبول دارد و امید دارد که به خدا خدا را ملاقات کنه در قیامت، این در این آیه فرمود که امام صادق در تفسیر این آیه فرمود قال علیه السلام الرجل یعمل شیئا من الثواب، بنده خدا یک کاری از کارهای خوب را، صدقه، نماز یا هر چیز دیگری را، اینو انجام میده، لا یطلب به وجه الله، اما برای خدا نیست، یعنی فقط برای خدا نیست، برای غیر خدا. انما یطلب تزکیت الناس، این میخواد مردم این رو خوب بدونن، پیش مردم آبرو پیدا کنه، موجه بشه. انما یطلب و تزکیت الناس، تعریفشو کنم، یشتهی ان یسمع به الناس، دوست دارد که این عمل را مردمم بشنوند. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این از او کسانی است که به عبادت خودش غیر خدا رو شریک کرده. اینجور هم نیست که فقط برای غیر خدا باشه دو، اما خدا شریک با اون، چیز دیگری هم شریک قرار میده. ثم قال، بعد امام صادق فرمود، ما من عبد اسر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یسر الله له خیرا. فرمود که هر بنده‌ای که یک کار نیکی رو انجام بدهد اما در پنهانی، به مردم نخواهد نشون بده، اگر صدقه میده یه کاری میکنه که هیچ کسی این صدقه رو نفهمید، هیچ. ائمه ما شنیدید که ائمه وقتی که میخواستن صدقه ببرن در خونه فقرا، روزم میتونستن ببرن اما نمیبردن، شبها میبردن، گاهی حتی غلامشون هم خبر نمیکردن که این صدقات رو به دوش بگیره دور برد، خودشون شب تاریک صدقات رو به دوش میگرفتند و میبردن در خانه فقرا میدادن. شنیدید؟ دعوه ائمه بود برای اینه که خیلی دشواره آدم یه چیزی رو بخواد در حضور مردم بده و فقط خدا رو منظور داشته باشه، سخته، واقعا نمیشه، نمیدونم نمیشه که، اما به هر حال سخته. اینی که ائمه و پیغمبر میخواستن صلوات سری رو انجام بدن، این که این همه در روایات شما وقتی ببینید صدقه پنهانی دارد غضب خدا رو رفع میکنه و تأکید شده که صدقات رو مخفیانه بدهد، در حضور مردم نباشه. حالا ببینید اگر یه وقت خواستن یه مسجد رو بسازن، پول از مردم میخوان جمع بکنن، ببین به چه جور میشه، خیلی پول ها از دم تو داده میشه، هیچ اونجور که باید نتیجه بده نمیده. در نماز در جای دیگه، ما من عبد اسر الله اسر خیرن، هیچ بنده ای نیست که یه خیری رو پنهان کند، از ذهبت الایام، روزهای هم میگذره این معلوم نمیشه، اما در این دارد امام صادق خدا بالاخره این خیر رو برای مردم ظاهر میکنه، خود این مخفیانه به جا آورده اما در نهایت ظاهر میشه به یه صورتی. خیلی هم بوده اینجوری هست که افرادی کارهای انجام دادن و ما دیدیم که از علما، از کسان، حتی در زمان حیاتشون هم معلوم نشده که اینا این کارو میکنن، اما بعد ظاهر میشه، خدا این رو ظاهر میکنه. حالا گیرم که ظاهرم نکرد، همه جمع ها ظاهر نباشه، هم خوب نتیجه این کار اینست در صورت نتیجه که برای خدا باشه. و ما من عبد یسر رو شرن، و هیچ بنده ای نیست که یک کار شری رو انجام بده، یک کار بدی رو انجام بده مخفیانه، برای که مردم نفهمن انسان کارای بد رو مخفیانه انجام بده. از ذهبت الایام، وقت ایام میگذرد اما دارد که حتی یسره الله له شرن، خداوند متعال این شر رو ظاهر میکنه، در نهایت مردم میفهمن این آدم خوبی نیست. اگر اینجوره خب پس چرا آدم چه دایی داره که اینجور کار را برای غیر خدا بکنه. در حدیثی است امام صادق علیه السلام می فرماید قال الله عز و جل انا خیر شریکم، من بهترین شریک هستم. من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله، من بهترین شریک هستم. هر کسی که برای این عمل را برای غیر من به جا بیارد، غیر من را شریک کند در عملش، لم اقبله، من این عمل را قبول نمی کنم. الا ما کان خالصا، الا اونی که خالص بشه، میگم این عمل مال او باشه. اگر انسان عملی رو به جا آورد برای خدا و غیر خدا، خداوند متعال میگه که نه، من این شریکی هستم که این رو میدم به اون شریک خودم، برو جزاتو از او بگیر. اگر کاری رو کرده کار خوب و جزا رو از او بگیر. قال ابو عبدالله علیه السلام کل ریائن شرکون. امام صادق فرمود هر کار ریایی که برای نشون دادن به مردم این شرک، یه نوع شرکه، یعنی غیر خدا رو شرک کرد. اگر آدم یه کاری رو میکنه برای که مردم ببینن، یعنی اون فرد، اون فردی رو که میخواد ببیند، اون افرادی رو که میخواد ببیند، اونا رو هم شریک خدا قرار داد، اونا رو هم مؤثر دونسته. یه کاری کرده که این عمل رو به جا بیارد تا این که اونا هم این رو تعریفش کنن، تمجیدش کنن، احترامش کنن، اونا رو مؤثر میدوند در این قسمت. پس بنابراین کل ریائن شرکن، انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس. هر کسی عملی رو برای مردم به جا بیاره، ثوابش هم استمر. ومن عمل لله کان ثوابه علی الله، کسی که فقط برای خدا به جا بیاره، ثوابش هم مال خدا است. ما از این آیه، از این قبیل آیات و احادیث فراوون داریم که اهمیت این موضوع رو میرسونیم. شما به کتاب کافی، دار الانوار، کتابای دیگر حدیث مراجعه کنید، ببینید چقدر روایات در این قسمت است. در قرآن ببینید چقدر که این شرک در عبادت بزرگترین مسئولیت پیغمبر بوده. ما کسانی که متقائل به خدایای متعدد باشند زیاد نداریم. افرادی که اینا معتقد باشند به شرک در خالقیت هم زیاد باز نداریم، کمتر داریم. در ربوبیت هم همینجور. اون چی که بیشتر دامنگیر ماهاست مخصوصا همین مسئله شرک در عبادت و ریا در عبادت، و این خیلی مشکله که آدم بتونه. که من در اینجا یکی دو نکته عرض میکنم و عرضم رو خاتمه میدم. ببینید این کارهایی که ما برای غیر خدا میکنیم در نتیجه ریشش همون اینه که عقایدمون خیلی کامل نیست. اگر ایمان و عقایدمون کامل بشه، غیر خدا رو بی ارزش میدونیم. آخه یه بنده خدا چه کار ازش میاد؟ یه بنده خدا که خودش هم گیره، خودش هم بدبخته، مشکلات خودش هم نمیتونه حل کنه، آخه این چه ارزشی داره که حالا من بخوام یه کاری بکنم که این نسبت به من خوشبین بشه؟ خوشبین بشه که چی؟ اگر خدا نخواد، خوشبینی او که تأثیر نداره، کار او که تأثیر نداره، اون که نمیتونه برای من کار کنه. مردم چه کار میتونن بکنن؟ همه مردم هم جمع بشن، اگر خدا نخواد نمیتونن کاری بکنن. تازه دل مردم هم دست خداست. آخه بنده خدای بدبخت، دل مردم دست خداست. مردم میبینی یکی رو دوستش میدارن، هر چم میخوان یه کاری بکنن که دوستش ندارن دوستش میدارن، اصلا نمیدونن چرا دوستش دارن. آقا شما هیچ فکر کردید که امامو چی تو مردم دوستش میداشتن؟ واقعا دوستش میداشتن دیگه. این محبتی که مردم داشتن دست خود امام نبود، مگر امام میخواست یه کاری بکنه که محبوب مردم باشه؟ فرار میکرد از این کارهای ریایی. یه دفعه دیگه هم ازمالن یه مقداری در شهر حالش هست، فرار میکرد از این کارهای ریایی و خودنمایی و تظاهرات و خودنشون دادن و این حرفا فرار میکرد. اما چطور محبوب مردم بود و هنوزم محبوب مردم مسلمان و غیر مسلمان؟ دلها دست خداست. این که آدم فکر کند من حالا یه کاری بکنم که مردم به من علاقه پیدا کنن، احترام پیدا کنن، احترام پیدا کنن که چیکار بکنن، مگه دلها دست خدا نیست؟ خدا اگرم آدم صد تو کاری بکنه برای که فریب بده مردم را، عاقبت رسوا میشه. یه موقت هم ممکن است یه چهار سباهی باشه، اما رسوا میشه. چرا آدم این کارو بکنه؟ اگر آدم ایمان واقعی داشته باشه دیگه غیر و حسابی روش نمی کنه. کار اونا که ارزش نداره. این مال اینه که ما اون مرتبه ایمان و اعتقادمون کامل نیست، ولی اگر اعتقاد کامل بود اصلا وضعمون غیر حالا بود، برخوردمون غیر حالا بود، یه جور دیگه بودیم ما. این همه مال ضعف ایمانمونه، چیزا دیگه رو مؤثر میدونیم، در صورت که با ادله اثبات میشه نه، هیچی دیگه در عالم الا خدا مؤثر نیست. و بعد از اون واقعش یه خورد آدم حساب بکنه، ببینید که آیا درسته که آدم کار رو برای غیر خدا بکنه؟ آیا درسته که این دلی را که جای خداست و جای ذکر و یاد خداست و باید اختصاص به خدا داشته باشه، این رو به غیر خدا بده؟ خداوند متعال این همه نعمت را به ما داده، نعمت وجود را داده، از اول هرچی بچه بودیم، بچه کوچیک بودیم، شیر مادر را برای ما فراهم کرده، بهترین غذامون باشه، محبت ما رو در دل مادرمون و پدرمون انداخته که مثل نوکر برای ما کار کنن. بعدم نعمت داده به ما. شما ببینید خدا چقدر نعمت به همه ماها داده. نعمت سلامتی داده، نعمت امنیت داده، نعمت های از کنم دیگر داده. هر کدام ما به مقدار کما بیش حالا از هست، اما نعمتهایی رو خدا به ما داده. خدا هم داده، دست خودمون هم نبوده. اگر جاهی داریم، اگر مقامی داریم، اگر مالی داریم، اگر خانه‌ای داریم، اگر فرزندی داریم، اگر همسر خوبی داریم، اگر هر چه هست خدا داده. خدا همه اینا رو داده، به ما دلم داده. این دل و چشم و مغز و روح هم خدا داده. به ما گفته که این دل و بذار مخصوص من، تو این دل خودت غیر من رو راه نده. اگر راه ندی بازم برای خودت خوبه، اگر غیر خدا، اگر غیر من رو توی دل خودت راه ندادی، هم دنیا درست میشه و هم آخرت درست میشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در قیامت هیچی به درد نمیخوره، هیچ، نه مال، نه اولاد، نه جا، نه مقام، الا من اتى الله بقلب سلیم. اون قلب سالمی که جز خدا توش نباشه. به ما این همه تاکید کرده، گفته بیا تو این قلب خودت را به غیر من نده در عبادت، غیر من رو عبادت نکن، و همینم به نفع توست و بعد هم در قیامت سعادتمند میشی. آیا بدبختی و فلاکت نیست که ما با این همه نعمتهایی که خدا داده ما اعراض کنیم و در این حال کارامونو برای غیر خدا بکنیم؟ به نظرم خیلی اشتباهه. اونم این همه آیات و روایات و پیغمبر. پروردگارا به ذات خودت سوگند، ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما، ما را از بندگان خلص خودت قرار بده، ما را بر نفس خودمون و هواهای نفسمون مسلط بگردان، ما را در تهیه اخلاص در عبادت و سایر اخلاص ها توفیق عنایت بفرما، ما را از بندگان خاص خودت قرار بده، شر نفس عباره و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما. پروردگارا به ذات خودت سوگند کسانی که در این نظام به اسلام خدمت می کنن موفق بدار، مقام معظم رهبری رو مؤید و منصور بفرما، فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، ما را از دوستداران و شیعان راستین اون حضرت قرار بده. و السلام.